الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد اللهم كن ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. به مناسبت ایام فاطمیه قصد داشتیم که این خطبه شقشقیه امیرالمومنین رو بخونیم و بررسی کنیم. منتها گفتم شاید خطبه تموم نشه چون وسط هفته دو روز مراسم داریم، شب دوشنبه و دوشنبه شب، یعنی شب شهادت و شام شهادت مراسم هست، گذاشتیم اونجا خطبه رو. یک یادم 15 سال 16 سال پیش یه بار این خطبه رو خوندیم با عزیزان، ولی یه بار دیگه بررسی کنیم خوبه، چون خیلی خطبه شقشقیه یکی از اینجوری که در خاطر دارم آیت الله مرعشی نجفی گفته بودن که از طرف حضرت ولیعصر در خواب به ایشون گفته بودن یا که به طلبه ها بگید خطبه شقشقیه و خطبه حضرت زینب در کاخ یزید رو بخونن و روش کار کنن. حالا انشالله این حواله باشه برای این دو شب که اگر طول کشید به اصطلاح تو دو شب بشه تمومش کرد. امشب در ادامه بحث اصول کافیمون یه حدیثی هست که خیلی حدیثش طولانی و خیلی هم قابل توجهه، حدیثش قابل توجه و شنیدنی، این حدیث تاریخیه. من سعی میکنم اون قسمت هایی که کلام امام معصوم عربیشو بخونم، ولی قسمت های دیگر رو حالا خیلی لازم نیست، چون بحث تاریخی خبره، فقط همون به اصطلاح ترجمه شو میگیم. حدیث 17 هم از این باب بود که میگه عبدالله ابن ابراهیم محمد جعفری گفته است ما به نزد خدیجه دختر عمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب رفتیم. یعنی کی؟ یعنی دختر پسر امام سجاد. امام سجاد علی ابن الحسین یه پسر داشت به نام عمر که او دختری داشت به نام خدیجه. میگه ما رفتیم، کی میگه؟ اینو ابراهیم، عبدالله ابن ابراهیم محمد جعفری میگه ما رفتیم پیش خدیجه دختر یعنی نوه امام سجاد تا او را برای نوه اش تسلیت بدهیم. نوش از دنیا رفته بوده، رفتیم تسلیت بدهیم. موسی بن عبدالله ابن حسن نزدش بود. موسی بن عبدالله ابن حسن کیه؟ عبدالله ابن حسن، حسن مصنا، پسر امام حسن مجتبی بود، گفتیم دیگه. پسری داشت به نام عبدالله که میشد نوه امام حسن. مادرش کی بود؟ مادرش فاطمه بنت الحسین بود، دختر امام حسین. بعد چند تا پسر داشت، یکیش به نام موسی بود. خب حالا پسرهای دیگه هم داشت. میگه اون نزدش بود که در گوشه نزدیک زنان نشسته بود، پیش زنها فامیلشون بوده، اونجا نشسته بود. به خدیجه تسلیت گفته، سپس به موسی که به دختر مرثیه گوی ابی یشکر می گفت بگو، رو کردیم و او گفت او عدد رسول الله وعدد بعده اسد الاله و سالسن عباسا وعدد علی الخیر وعدد جعفرن وعدد عقیلن بعده الرؤساء. یعنی بشمار بعد از رسول دین شیر خدا حمزه، سپس عباس را، بشمار علی نیک و جعفر و آنگاه عقیلش، این همه رؤسا و سادات را. خب شعری عربی بوده. موسی گفت زیبا گفتی و مرا به جنبش و جد آوردی، یه حالی به من دادی با این شعر، بیشتر بگو. و او دوباره شتاب گرفته گفت و منا امام المتقین محمد و حمزة منا و المحذب جعفر و منا علی سهره و ابن عمه و فارسه زاکل امام المتحر. یعنی از ماس امام متقین، پیامبر اکرم رو میگه، و از ماس حمزه و آن پاک گشته از جعفرش، و از ماس داماد و پسر عمش علی، آن امام پاک و آن جنگاورش. میگه ما نزدش بودیم تا نزدیک شب شد. آنگاه خدیجه گفت از عمویم باقر درود خدا بر او شنیدم که میفرمود. عموش میشد حضرت امام محمد باقر، میشد کی؟ عموش دیگه، چون نوه امام سجاد، امام باقر فرزند امام سجاد، لذا میشه عموش امام باقر، که میفرمود زن در سوگواری. حالا عبارت رو بخونیم چون کلام امام باقر، انما تحتاج المرأة فی المعتم الا نوح لتسیل دمعتها ولا ينبغي لها ان تقول حجرا. یعنی زن در سوگواری به نوح خانی نیازمند است. سوگواری که کسی نوحه گری کنه براش، نوحه بخونه مثلا، تا عشقهایش جاری شود، ولی سزاوار نیست که هزیان و سخنهای پریشان بگوید. دیگه حرفای نامربوط نباید بگه. نوه هم ممکنه خودش مثلا نوهگری کنه، مثلا میگه جایز زن نوهگری کنه برای مردهش، برای کسی که این روایت رو میگه از امام باقر گفت: آنگاه که شب آمد فرشتگان را با نوحه خوانی نیازارید. میگه وقتی ادامه حدیث امام باقره: فاذا جاء اللیل فلا تؤذی الملائکه بالنوح. دیگه وقتی شب شد فرشتگان را با نوحه خواندن برای اون میت آزار ندید. ما خارج شدیم و بامداد بازگشتیم و در نزدش از جدا شدن منزلش از خانه حضرت صادق سخن گفتیم. صحبت بیمیان آمد. موسی گفت: اینجا خانه ایست که به خانه سرقت نامیده شده است. و خدیجه گفت: خانه سرقت. اینجا یه خانه ایه که خانه سرقت نامیده شده. خدیجه گفت: این کاری بود که مهدی ما و مقصودش محمد ابن عبدالله ابن حسن بود که با این کلمه با او شوخی کرد برگزید. میگه مهدی ما این نام رو گذاشت. بعد میگه با این کلمه خواست سر به سر بذاره، شوخی کنه. مهدی کی بود؟ این عبدالله ابن حسن فرزندی داشت به نام محمد که هی این عبدالله میگفت این مهدی است. اون مهدی که پیامبر گفته ایشونه. بعد این خدیجه هم خواست به اصطلاح یک، به قول ما، یه متلکی بگه: مهدی ما این اسمو گذاشته. میگه با این هر با این کلمه خواست شوخی کنه. آنگاه موسی بن عبدالله گفت: به خدا سوگند به شما چیزی شگفت خواهم گفت. من پدرم که خدایش بیامرزد را دیدم. موسی بن عبدالله یعنی کی؟ یعنی پسر همون عبدالله که میگفت اون پسرشو میگفت ای حضرت مهدیه، که وقتی به بیعت گرفتن برای محمد آغاز کرد، این شروع کرد چی؟ این عبدالله برای پسرش بیعت میگرفت، به اینکه با ایشون بیعت کنید، این مهدی است. و خیلی از اهل مدینه و حتی اطراف مدینه رو تشویق میکرد که باید با ایشون بیعت کنید، این حضرت مهدی است، چون اسمش محمده، هم نام پیامبر اکرمه، اسم من عبدالله. بعد جالب اینه که تو بعضی از روایات اهل سنت میگه مهدی نامش نام پیامبر اکرم و نام پدرش نام پدر پیامبره. حدیث رو ظاهرا اینا جعل کردن. این اسمش عبدالله بود، ظاهرا اینها جعل کردن، روایت وارد شده در کتب اهل سنت، چون در شیعه چنین حدیثی نداریم. میگه وقتی برای بیعت گرفتن از محمد شروع کرد، تصمیم گرفت یاران او را ببیند. گفت: گمان نمی کنم این کار درست شود مگر این که ابو عبدالله جعفر ابن محمد را دیدار کنم. امام صادق گفت این کار درست نمیشه مگر این که امام صادق بیاد بیعت کنه. امام صادق که بیعت کنه، چون شیعیان شیعه زیاد داره، شاگرد زیاد داره، اونا میان و کار درست میشه به حساب خودش. در حالی که به من تکیه کرده بود، راه خانه ایشان را در پیش گرفت. بعضی آقا عشق به فرزند بیچارشون میکنه ها، عشق بی اندازه. این الان بنده خدا برای خودش ادعا نمیکنه، همش تبلیغ بچهشو میکرد، اون محمد رو، که حالا میخونیم چیا امام صادق میگه در موردش. و من با او رفتم تا به خدمت صادق علیه السلام رسیدیم. اینو کی داره تعریف میکنه؟ همون برادر همین کسی که میگن مهدیه، خود برادر این داره تعریف میکنه. میگه او را وقتی دیدیم که بیرون آمده بود و میخواست به مسجد برود، امام صادق، پدرم او را نگاه داشت و به سخن پرداخت. حضرت صادق علیه السلام به او فرمود: اینجا جای سخن نیست، اینجا جای حرف زدن نیست، که خدا بخواهد همدیگر را دیدار میکنیم، حالا بعدا انشاءالله وقت دیگه ای. پدرم شادمان بازگشت، گفت خیلی خوب شد، ایشون وعده کرد سلام وعده ملاقات داد انشالله مثلا. سپس صبر کرد تا فردا شد یا یک روز بعد از آن، رفتیم و به خدمتش رسیدیم. آنگاه پدرم سخن را آغاز کرد و از آن جمله گفت: جانم به فدایت، به امام صادق داره میگه، میدانی که سن و سال من بیشتر از شماست. خب باشه، سن و سالم بیشتر از شماست، خب، و در میان خیشانت کسی هست که بزرگ سال تر از تو باشد، ولی خداوند عز و جل فضیلتی به تو بخشیده که کسی از خیشانت دارای آن نیست. خدا یه چیزی به تو بخشیده، میدونن امامه، حالا میدونن امامه، علوم و کرامات امام صادق رو دیدن، اما حالا چی کار میکنن باش؟ به نزد تو آمدم در حالی که میدانستم با نیکیت، به نیکیت میتوانم تکیه کنم، میتونم به خوبی تو تکیه کنم، اعتماد کنم، و بدان فدایت شوم که وقتی تو مرا بپذیری، کسی از یارانت از من سرپیچی نخواهد کرد. یعنی همش سنگ خودشو به سینه میزنه، تو منو قبول کنی دیگه همه دنبال منن. و دو نفر از قریش و جز آنان با من مخالفت نمی کنند، همه دنبال من را می افتن. حضرت صادق فرمودن تو دیگری را فنبان برتر از من یافته، نیازی به من نخواهی داشت، تو دیگران هستن که فرمان بر تو باشن، چه احتیاجی به من داری؟ اینکه تجد و غیری اطوع لک منی و لا حاجت لک فیه، کسی که اطاعت کننده تر از من باشه تو داری، احتیاجی به من نداری که. فولا اینکه لتعلم انی ارید البادیه او اهم بها فاسقل عنها، به خدا قسم تو میدانی من گاهی وقت میخوام به بیابان برم، یا هممو جذب میکنم که برم، فاسقل عنها، اما نمیتونم برم، یعنی میخوام بگه پیر شدم، ناتوان شدم. و اريد الحج فما ادركهو الا بعد کد و تعب و مشقت علی نفسی، و میخوام برم حج خانه خدا، در حالی که مدینه از حضرت تا مکه رای نیست که، اما نمی به سخفما ادرکهو، نمیتونم به حج برم مگر بعد از کد، سختی، تعب، مشقتی که بر خودم روا میدارم که برم به حج برسم. فطلب غیری، برو کس دیگه رو طلب کن، و صلح و ذالک، و از او بخواه، و لا تعلمهم انک جئتنی، و به اونها هم نگو که پیش من آمدی. او گفت مردم گردنهایشان را به سوی تو دراز کردن، گفت همه به تو دارن، به امام صادق گفت، گفت همه دارن به شما نگاه میکنن، و اگر تو بپذیری کسی از من سرپیچی نخواهد کرد. تو بیای دیگه کسی، خب، و من نیز شرط میکنم که شما به جنگ کردن تکلیف نشوی. میگه شما بیا، همه میان، تو لازم نیست به جنگی، و چیزی که موجب ناراحتی شما گردد صورت نگیرد. میگه لازم نیست شما به جنگی، شما همین که بیای، دنبال تو بیان کافیه. به امام صادق میگه، میگه دنبال ما بیا، میگه تو بزرگواری، بعد میگه دنبال ما بیا. موسی گوید در این حال مردمی هجوم آورده داخل خانه شدن، داخل شدن و سخن را بریدن. یه عده آمدن و حرف قطع شد. پس پدرم گفت جانم به فدایت، چه میگویی؟ یعنی آقا چی میکنی؟ آخرش چی شد؟ فرمود اگر خدا بخواهد همدیگر را دیدار میکنیم. یعنی حالا یه جلسه دیگه انشالله. حضرت داره هی میندازه عقب. او گفت آیا بران چیزیست که دلخواه من باشد؟ گفت یعنی موافقت میکنی دلخواه من باشد؟ فرمود انشاءالله بران چیزیست که تو دوست داری که اصلاح تو باشد. حضرت فرمود فقال علا ما توحب و انشاءالله من اصلاحک، انشاءالله برای اصلاح تو که دوست داری اصلاح بشی، برای اصلاحت، نه برای اونی که دل خواهته که فسادت درش هست. ثم من صرف، پدرم بازگشت به خانه آمد. آنگاه کسی را به سوی محمد در کوهی به نام اشقر در جهینه که دو شب با مدینه فاصله داشت فرستاد. محمد رو فرستاد و بیرون مدینه در کوه جهینه مخفی شد که دولت نگیرش و بکشه تا به او بشارت دهد، بگوید که به حاجتش و آنچه میخواسته رسیده است. برو خبر بده که آره مثلا امام صادق همراه شده و دیگه. سپس بعد از 3 روز پدرم به خانه آن حضرت بازگشت که به در نگاه داشته شدیم. دم در نگه داشتن، یعنی اجازه ورود نداد، در حالی که وقتی پیش از آن می آمدیم جلوه من را نمی گرفتن. یه قبل از اون که می رفتیم خونه امام صادق سری می رفتیم داخل. این بار خادم گفت صبر کنید اجازه بگیرم از حضرت. دم در خانه نگر داشتن ما رو. فرستاده دیر کرد دربان که بره خبر بیاره، همینجور معطل ما رو نگر داشتن. اشاره است، یعنی من نمی خوام شما رو بپذیرم. سپس اجازه دادن و ما به نزد او رفتیم. من در گوشه اتاق نشسته و پدرم نزدیک رفته سر او را بوسید، سر امام صادق را بوسید. حالا تو تواضع میکنه که هی حضرت رو به راهی که دلش میخواد بیاره، که میگه با پسر من بیعت کن، پسر من قیام کنه علیه بنی امیه. هنوز بنی العباس سر کار نیامدن ها، زمان بنی امیه است که قیام کنیم بنی امیه رو نابود کنیم. گفت جانم به فدایت، امیدوار و آرزومند به سوی تو بازگشتم. با همه امید آمدم پیش آقا، امید و آرزویم گسترده شده، زیاد شده و امیدوارم به حاجتم دست یابم. حضرت صادق علیه السلام به او فرمود پسر عمو، من تو را از دست یازیدن به این کاری که عصر کردی به پناه خدا میخوانم. پناه بر خدا ببر، در پناه خدا باش از کاری که عصر انجام دادی و من برای تو از این که او شری را برایت کسب کند هراسانم، شری برات درست میشه. میگه نگرانم برات. و سخن میان ایشان در گرفت، بحث بالا گرفت تا به آنجا کشید که پدرم نمیخواست، یعنی پدرم نمیخواست بحث به این جاها برسه، دلش میخواست امام صادق باش راه بیاد. و از سخنان پدرم این بود برای چه حسین به امامت سزاوارتر از حسن است. ای بیچاره، بحث چی آقا؟ امامت. چرا حسین چون امامت در اولاد حسین علیه السلامه، این بیچاره هم از اولاد امام حسن از طریق مادرم به امام حسین میرسه ها. میگه چرا در اولاد حسین باید باشه امامت؟ دنیا طلبی عزیزان، امام معصوم که میگیم غیر از امام معصوم، پسر امام، برادر امام، اینا هیچ کدوم حجت نیستن ها. این الان نوه امام حسننه، عبدالله ابن حسن نوه امام حسن مجتبی است، نوه امام حسین هم هست از طریق مادر. برای پسرش داره میخواد دعای مهدویت کنه. میگه سخن به اینجا رسید که گفت برای چه حسین به امامت سزاوارتر از حسن شد؟ یعنی برای ادامه امامت ها. بلکه امام حسن هم که امام بود. حضرت صادق علیه السلام فرمود خداوند حسن و حسین را بیامرزد. چرا این را میگویی؟ او گفت زیرا برای حسین علیه السلام سزاوار بود که عدالت ورزیده آن را در بزرگ سال ترین فرزند حسن قرار دهد. میدونید چی داره میگه؟ میگه امام حسین باید عدالت میورزید، امامت رو به بزرگترین اولاد امام حسن میداد. فکر میکنه مثلا آش تقسیم کنه بده به این، مثلا ملاقه برای این بریزه. امامت از جانب خداونده، داره امام حسین رو میبره زیر سوال. آقا دنیا خیلی بد چیزیه ها. تفسیر سوره یوسفی که گفتیم دقت کردید عزیزان، اولاد حضرت یعقوب برادرشون رو که حجت خداست میخواستن بکشن. اولاد پیغمبرن، برادرشون هم پیغمبر خداست، حسادت میکردن، گفتن پدر ما در گمراهی آشکار به سر میبره. ان ابانا لفی ضلال مبین. ای وای. حضرت صادق فرمود، کلمات امام صادق از رو بخونیم. فقال ابو عبدالله ان الله تبارک و تعالی لما ان اوحا الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اوها الیه به ما شاء اولم یو آمر احدم من خلقه. فرمود خدای سبحان وقتی به پیامبر اکرم وحی کرد آنچه را میخواست وحی کرد و با کسی از فرستادگانش مشورت نکرد که ببینیم نظر شما چیه. مثلا و امر محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیاً به ما شاء، و پیامبر اکرم هم حضرت علی رو به آنچه خواست امر کرد. ففعل ما امر به، او هم انجام داد آنچه پیامبر امرش کرده بود. و لسنا نقول فیه الا ما قال رسول الله، و نرسیده است که ما را که چیزی بگوییم مگر آنچه رسول الله می فرماید. ما مطیع پیامبر خدا هستیم. الا ما قال رسول الله من تبجیله و تصدیقه. و ما درباره او میگوییم آنچه رسول الله او را بزرگ داشت و تصدیق کرد. فلو کان امر الحسین ان یسیرها فی الاسن او ینقلها فی ولدهما یعنی الوسیه لفعل ذلک الحسین. پس اگر او به حسین فرمان میداد که آن را در بزرگسالترین فرد منتقل کند یا در فرزندان خود و حسن قرار دهد، حسین علیه السلام آن را انجام میداد. اگه امر الهی بود امام حسین اطاعت میکرد، انجام میداد. و ما هو بالمتهم عندنا فی الذخیره لنفسه، و امام حسین در نزد ما متهم به این نیست که اونو برا خودش نگه داشته. ای بیچاره، بیچاره است، نوه امامه که نوه امام باشه. و لقد ولا و ترک ذالک ولکنه مزال ما امر به و هو جدک و عمک. او آن را پشت سر گذاشت و به جا نهاد، ولی چنان که امر شده بود انجام داد، هرچی که امر شده بود امام حسین انجام داد، و او نیای تو و عموی توست، چون هم عموش میشد از جهت پدری، هم پدر بزرگش میشد، هم جد توه، هم از طرفی عموی توه. فلو قلت خیرن فما اولا که به، اگه خوب بگی تو شایسته ترینی که خوب بگی، تو از جد خودته. و این قلت حجرن فیغفر الله لک، و اگر هزیان بگی، چرت و پرت بگی، انشالله خدا تو رو ببخشه. اطعنی ابن عم و اسمع کلامی، اطاعت کن از من ای پسر عم و کلام من رو بشنو. ببین آقا کار ریاست دنیا به کجا میرسونه، میگه امام حسین چرا این کار رو کرد؟ مثل برادران یوسف دیگه، که پدر مادر گمراهی آشکاره، چرا یوسف رو بیشتر دوست داره؟ و اسمع کلامی، کلام منو بشنو. فوالله الذی لا اله الا هو، به خدایی که خدایی جز او نیست قسم. لا علوک نصحن و حرسن فکیف ولا اراک تفعل. به خدایی که خدایی جز او نیست سوگن که من پند و اشتیاقم برای اصلاح تو، برای اصلاحت از تو باز نمی دارد، مشتاق اینم که تو رو اصلاح کنم، ولی گمان نمی کنم که تو چنین کنی، گوش به حرف نمی کنی تو. ولال امر الله ممرد، و فرمان الهی را بازگشتی نیست، حکم و امر الهی رو بازگشتی نیست. فسر ابی عند ذلک، پدرم در اینجا شاد شد که گفت فرمان الهی رو برگشتی نیست. فقال له ابو عبدالله، امام صادق بهش گفت والله انك لا تعلم انه الاحول اکشف الاخزر المقتول بسدت اشجع. این کلام چیه؟ اند بطن مسیلها. خوب دقت کنید، اول ترجمه کنم کلام بگم چی میفرماد. فرمود به خدا سوگند تو میدانی که او آن لوچ چشم موی پیشانی برگشته سبزه است که جلو دروازه قبیله اشجع در اعماق سیالگاه، در اعماق سیلگاه کشته می شود. حالا میخواد چی کنه حضرت؟ پیشگویی میکنه. منتها این پیشگوییه که قبلا گفته شده، چون میگه حضرت میگه تو میدونی این اونه. حالا این پیشگویی رو امیرالمومنین گفته بوده، رسول خدا گفته بوده، چون در بینشون بوده، میگه تو میدونی که این کیه. اینکه لتعلم، تو میدونی که انه الاحول الاکشف الاخزر المقتول به سدت اشجع اند بطن مسیله ها، تو میدونی که پسرت اون کسیه که گفته شده، نشانی هاش گفته شده که در سده اشجع، گذرگاه اشجع کشته میشه در نزد محل آب مسیل اونجا. این پسر تو اونه، یعنی اون پیشگویی که گفته شده. حالا امیرالمومنین گفته، اما چون اینجا نمیگه کی گفته این پیشگویی رو، ولی امام صادق میگه این پیشگویی در مورد پسر توه. فقال ابی، پدرم گفت لیسه هو و ذلک، گفت نه اینجوری نیست که تو میگی. والله لیحاربن بالیوم یومن و به ساعت ساعتن و به سنت سنتن و لیقومن به سعر بنی ابی طالب جمیعن. پدرم گفت نه اینجوری نیست که تو میگی، او با دشمنان در برابر یک روز یک روز، در برابر یک ساعت یک ساعت، در برابر یک سال می جنگد و به خونخواهی همه فرزندان ابو طالب قیام می کند. حضرت علی رو کشتن، امام حسین رو کشتن، امام حسن رو کشتن. میگه برای خونخواهی همه اینها پسر من قیام میکنه. حضرت صادق فرمود خدایت بیامرزد، من بسیار میترسم که این بیت به رفیقمان بچسبد. یغفر الله لک ما اخوفنی ان یکون هذا البیت یلحق صاحبنا. میگه این بیت در مورد این درست در میاد، میترسم در مورد این درست در بیاد. چی؟ منت که نفس و کف الخلاء زلالا، نفست در تنهایی به تو گمراهی ارزانی کرده است. تو خلوت خودت نفست گولت زده، تنهایی رفتی پیش خودت، چیزهایی تو نفس خودت گولت زده، یعنی گول خوردی. خب تموم میکنن اینجا؟ نه، لا والله لا یملک اکثر من حیطان المدینه ولا یبلغ عمله الطائف اذا احفل، یعنی اذا اجهد نفسه، و ما للعام من بد ان یقع، فاتق الله ورحم نفسک و بنی ابیک. امام صادق فرمود به خدا قسم او بیش از چند دیوار مدینه را به دست نمی آورد، چند تا از خانه های مدینه رو میتونه تحت تصرف خودش بگیره، جنگ که بشه بیشتر از چند تا حتی مدینه رو هم نمیتونه تصرف کنه. معنیش اینه چند تا حیات مدینه خونه ها رو مثلا تصرف کنه، سربازاش بریزن بگیرن، و کارش هرچه بکوشد به طائف هم نمیرسد. طائف که نزدیکی مدینه است، میگه حتی طائف رو نمیتونه تصرف کنه. این کار به ناچار رخ میدهد. حضرت گفت این اتفاق میفته. پس از خدا پروا کرده به خودت و فرزندان پدرت رحم کن، چون یه دست سادات هم دنبالش را افتاده بودن. به فرزندان، یعنی به برادرای خودت رحم کن، کارا رو نکن. فوالله انی لأراه اشعم سلحتن اخرجتها اسلاب الرجال الى ارحام النساء. به خدا سوگن من او را شومترین نطفه ای میبینم که صلب مردان در رحم زنان ریختند. گفت این مهدیه؟ امام صادق فرمود این شومترین نطفه‌ایه که مردی بر رحم زنی ریخته. حالا چرا؟ میخونیم ببینیم چی میشه. والله انه المقتول به صدت اشجع بین دورها. به خدا قسم او جلو دروازه قبیله اشجع میان خانه های آنها کشته می شود. والله لکعنی بهی سریعا مسلوبا بزته بین رجلیه لبنتون ولا ینفع هذا القلام ما یسمع. و به خدا قسم گویا که من او را می بینم که افتاده بر خاک و برهنه است، لخته، و میان پاهایش خشتی است. ببخشید، یعنی رو عورتش خشت گذاشتن دیده نشه. و این جوان آنچه میشنود به او سودی نمیبخشد، اما هرچی بهش بگی گوش نمیکنه. آقا اینا میدونن امام صادق کیه ها، اما چقدر چی بگیم؟ قصه بخوریم فایده نداره. قال موسی بن عبدالله، موسی بن عبدالله میگوید مقصودش من بودم. گفت این جوان هرچی بشنوه فایده نداره، میگه به من میگفت، چون اونجا حاضر بود دیگه. با او قیام میکند و شکست میخورد و رفیقش کشته میشود. قیام میکنه همراه او و رفیقش کشته میشه. سپس میرود و بیرق دیگری به همراهی او قیام میکند و امیرش کشته شده، لشکرش پراکنده میشود. میگه باز کشته میشه، رفیقش میره به یه لشکر دیگه میپیونده، امیر اون لشکرم کشته میشه. فیقتل کبشها و یتفرق جیشها. پس اگر از من اطاعت کند، فین اطاعنی فلیطلب الامان عند ذلک من بنی العباس حتی یأتیه الله بالفرج. پس اگر از من اطاعت کند، باید در این هنگام از بنی عباس امان بگیرد. داره بهش میگه که هم محاله، خود این زنده است داره تعریف میکنه دیگه اینا رو، میگه باید این کارو کنی تا خداوند فرجش دهد، تا خدای براش یک فرجی حاصل کنه. اینجا کیه؟ ببخشید من گفتم زمان بنی امیه است. اینها اقدامشون تو بنی امیه بود، بنی العباس حکومت افتاد دستشون ابتدای حکومت بنی العباس هنوز. یعنی اینا کش داره این بیعت گرفتنشون و این تشکیلاتشون از آخر بنی امیه تا اوائل بنی العباس کش پیدا میکنه. میگه به من گفت اگر گوش کنی تو رفیق کشته میشه، میری به یه لشکر دیگه، ابراهیم امام که برادر همون مهدی که ادعای مهدی میکرد، محمد که بهش میگن نفس زکیه. حالا اینو داشته باشیم عزیزان، برادرش هم یه لشکری داشت، ابراهیم امام، معروف بود به ابراهیم امام، که میگه این کشته میشه، میری سراغ یه لشکر دیگه، اونم کشته میشه. بعد میگه بهترین کار دینی که از بنی العباس امان بگیری. حالا عزیزان یه پرانتز من واز کنم، شما تو روایات فرج، روایات امام زمان که میخونید، یکی از علائمش چیه؟ قتل نفس زکیه. گفتن نفس زکیه که کشته بشه، چند وقت بعدش حضرت ظهور میکنه، درسته؟ همین داستان عزیزان، اون روایات، یعنی این نفس زکیه که معروف بود به نفس زکیه کشته شد، ابراهیم امام تو برادرش تو راه بود، چوب انداختن، حدیث درست کردن که آقا نفس زکیه کشته بشه، چند وقت بعدش مهدی یعنی ابراهیم رو میگفتن. پس حواسمون باشه تو روایات، اجتهاد میخواد تو روایات، دنبال نفس زکیه نباشه. آقا نفس زکیه کی آخه؟ آقا نفس زکیه اگه اسم نباشه، لقب باشه، نفسی پاک کشته میشه. آخه نفس پاک کیه کشته بشه؟ علائم ظهور این هم آدم کشته میشه، ما که میدونیم نفس ها که علامت باشه برای ظهور امام زمان. این همین آقا معروف بود به نفس زکیه، وقتی کشته شد گفتم پس چی بود؟ شما که گفتید مهدیه. گفتن نه، علامتش این نفس زکیه کشته بشه، نزدیکش مهدی ظهور میکنه. منظور کی بود؟ ابراهیم امام بود، که رفتن یه عده پیوستن باز به ابراهیم امام، اون هم کشته شد. خب بأن هذا الامر لا يتم و انک لتعلم و نعلم ان ابنک الاحول الاخضر الاكشف المقتول بسدت اشجع بین دورها اند بطن مسیلها. چند بار حضرت میگه، میگه میدونم که این کار به سرانجام نمیرسد و تو میدانی و همه میدانیم که پسرت همان لوچ چشم سبز موی پیشانی برگشته، حالا یه چیزی تو پیشانیش بوده، علامتی بوده که جلو دروازه قبیله اشجع میان خانه آنان در درون سیلگاه کشته می شود. میگه این در مورد پسر توه. چند بار حضرت تکرار کرد این قضیه رو. میگه خودت هم میدونی، ما میدونیم، تو هم میدونی، و این آدم شومیه که شومتر از این نیست. چرا میخونیم؟ حالا بس ببینید چی میشه. آنگاه پدرم برخاست در حالی که میگفت خداوند ما رو از تو بی‌نیاز میکند. به امام صادق میگفت خدا ما رو از تو بی‌نیاز میکنه، میبینیم حالا چجوری پیروز میشیم. در حالی که تو به سوی ما باز خواهی گشت، تو میای طرف ما، ما پیروز که شدیم تو میای طرف ما. یا خداوند تو و غیر تو را باز خواهد گردان، یا خدا تو رو میاره، و تو از این سخنان جز بازداشتن یارانت و وسیله شدن برای آنان در این کار قصدی نداری. تو با این کارات میخوای یاران طرف ما نیان. بله، امام صادق نمیخواد به کشتن بده یارانشو. برای چی بجنگید وقتی میدانم که کشته میشید؟ حضرت صادق فرمود الله یعلم ما اريد الا نصحک و رشدک و ما علی الا الجهد. فرمود خدا میداند که من نمیخواهم مگر نصیحت و خیرخواهی تو را و رشد تو را، و بر من هم نیست مگر همین کوششی که کردم، کوشش کردم بازت بدارم از این کار. فقام ابی، میگه پدرم بلند شد، خشمگین بلند شد در حالی که جامش به زمین کشیده میشد، به راه افتاد. حضرت صادق خود را به او رسانده فرمود، باز امام صادق دوید دنبالش. فقال له اخبرك انی سمعت عمک و هو خالک یذکر انک و بنی عمیک و بنی ابیک ستقتلون. فرمود به تو بگویم که من از عمویت و هم از داییت شنیدم که می گفت تو و پسران پدرت کشته خواهید شد. عموش کی میشه؟ امام، نه جدش میشه، امام حسین، امام جان، امام باقر، امام سجاد. فرمود شنیدم که تو و فرزندان پدرت کشته خواهید شد. یعنی اگه حرف منو قبول نداری، من دروغ که نمیگم، من از اینها که امامن شنیدم که تو و برادرانت در این مسیر کشته میشید. فإن اطعتنی و رأیت ان تدفع بالتی هی احسن فافعل. اگر مرا اطاعت میکنی، معتقد شدی که با آنچه نیکوتر است پاسخ دهی، چنان کن. اگه میتونی از این مسیر برگرد. فوالله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهادة الرحمن الرحیم الكبیر المتعال على خلقه لوددت انی فدیتک بولدی و احبهم الی. به خدایی که جز او خدایی نیست، عالم غیب و شهادت است، رحمان و رحیم است، متعال است بر خلقش، سوگند که دوست دارم فرزندانم و گرامی ترین آنان و گرامی ترین خاندانم را فدایت کنم. میگه دلم میخواد بچه هامو قربان تو کنم. یعنی فکر نکن که من تو رو دوست ندارم، من از رو عشق و دوست داشتنم به تو دارم این حرفا رو میزنم. و به احب اهل بیتی الیه و ما یعدلو که اندی شیعون فلا ترا انی قششتو که. نزد من چیزی با تو برابری نمی کند، هیچ که مثل تو نیست. گمان نکن که من با تو در درویی می کنم، فکر نکن دارم با تو درویی می کنم، با تو قش دارم می کنم. فخرج ابی من اندهی مغضبن اسفا. میگه پدرم در حالی که عصبانی بود و تأسف می خورد زد بیرون. او گوید ما پس از این جز اندکی 20 شب یا مانند آن، یعنی حدود 20 شب سپری نکردیم که فرستادگان منصور آمده، منصور عباسی، منصور دوانیقی که خیلی از سادات رو کشت، دومین حاکم بنی العباس بود، اولش ابوالعباس صفاح بود برادرش، بعد منصور دوانیقی خلیفه شد. میگه 20 شب حدوداً گذشت، فرستاده های منصور رسیدن، خبر رسیده بود این داره بیعت میگیره و پدرم و عموهایم سلیمان حسن، سلیمان ابن حسن و حسن ابن حسن و ابراهیم ابن حسن و داوود و علی و سلیمان، سلیمان او و علی ابن ابراهیم ابن حسن و حسن ابن جعفر، حسن ابن جعفر ابن حسن و تباتبا ابراهیم ابن اسماعیل ابن حسن، تباتبا این سادات تباتبایی از نسل همینن، و عبدالله ابن داوود را گرفتن. چند نفر رو شمرد؟ میگه تمام اینا رو دستگیر کردن. او گوید آنگاه آنان را با زنجیر بسته بر محملهای برهنه و بیزین سوار کرده در مصلا نگاه داشتن تا مردم شماتتشان کنند. اینا رو به زنجیر بستن، این همه سیدو با زنجیر بستن، سوار ناقه ها کردن که مردم بیان، یه خاری دیگه، طرف رو مثل دستبند بزنن، الان دستبند میزنن افرادو، بعد بیارن تو شهر مردم بیان تماشا، چقدر خاری میشه. او گوید مردم خودداری کرده، احترام قائل بودن برای اینا، بر حالی که آنان داشتن دلسوزی میکردند. سپس آنان را در کنار مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگه داشتند. صلوات عبدالله ابن ابراهیم جعفری که راوی این حدیثه گوید خدیجه دختر عمر ابن علی به ما گفت. حالا بقیه داستان رو داره از کی نقل میکنه؟ از اون خدیجه. تا اینجا کی بود؟ اون موسی ابن عبدالله بود که داشت تعریف میکرد. بقیه داستان رو داره از قول خدیجه دختر عمر ابن علی علیه السلام نقل میکنه. به ما گفت آنان را کنار درب مسجد، دربی که با آن درب جبرئیل میگوین، نگاه داشتند. حضرت صادق به نزد آنان آمد در حالی که همه عبایش به روی زمین افتاده بود، به روی زمین میکشید، یعنی با یک حالت ناراحتی. سپس به در مسجد رفته سه بار فرمود ای گروه انصار، خدا شما را لعنت کند. آقا کیو میگه؟ انصار کیان؟ ها؟ مدنی ها، اهل مدینه. خب چه ربطی به انصار داره؟ بخونیم ببینیم چه ربطی داره. این انصار با رسول خدا عهد کرده بودند که از رسول خدا و فرزندانش حمایت کنند. حالا چرا رسول خدا چنین عهدی گرفته بود؟ چون بر جان اولادش می ترسید از این قریشی ها که میخونم انشاءالله ایام فاطمیه روایاتشو. عهد بسته بودن از رسول خدا و خاندانش حمایت کنن که در زمان حضرت علی نکردن این کارو، که اگر ایستاده بودن پشت حضرت علی نمیتونستن قصب خلافت کنن، دختر پیغمبر اسلام کشته نمیشد. و بعدش هم امام حسن، امام حسین اگر یاری میکردن به این روز نمی افتادن. لذا میگه گفت ای گروه انصار، خدا شما را لعنت کند، بر چنین چیزی با رسول خدا پیمان نبسته بیعت نکرده بودید. شما بیعت نکردید با رسول الله که از اولادش حمایت کنید. هان به خدا سوگند، من به یاریشان آزمند بودم ولی مغلوب شدم. من دلم میخواست اینا رو یاری کنم ولی نتونستم. برای دفع قضا وسیله ای نیست. بعد فرمود برای دفع قضا، قضای الهی رو نمیشه دفع کرد. سپس برخاست و یکی از کفش ها را به پا کرده و دیگری را به دست نگاه داشته. این توی حالت بسیار ناراحت، در حالی که عبایش بر زمین کشیده می شد به خانه اش رفت و 20 شب تب کرد. 20 شب تب کرد امام صادق از شدت ناراحتی که این همه سید رو گرفتن، کجا دارن میبرن حالا، چه کار میخوان با اینا بکنن حالا. پیوسته شب و روز میگریست تا برو ترسیدیم، که جوری که به جان خود امام صادق ترسیدیم یه موقع اتفاقی براش بیفته. و این حدیث خدیجه بود. جعفری گوید، من ببینم این حدیث رو امشب میشه تموم کرد یا که چه اتفاقاتی میفته. اگر یه مقدار طول کشید اشکال نداره عزیزان، چون حدیثش طولانیه. حدیث خیلی طولانیه، تا اینجا که خوندیم بیشتر از اینش مونده، ولی باید بدونیم چه اینا. اصلا باید بهترین کتاب روایی روایت شده از زمان امام صادق. خب جعفری گوید و موسی بن عبدالله بن حسن به ما گفت وقتی محملهای این مردم پدیدار شد، حضرت صادق علیه السلام از مسجد برخواسته به سوی محملی که عبدالله ابن حسن در آن بود رفته، همون که آمد پیشش این همه التماسش کرد نکن و میخواست با او سخن بگوید که به درشتی از آن باز داشتند. سربازی به سویش رفته حضرت را رانده و گفته است از او دور شو که خداوند تو و جز تو را بس است. یه سربازی هل داد امام صادق اونور، برو اونور نزدیکش نشو. حالا برای چی امام صادق چی میخواست بره بگه؟ راه نجات میخواد، نمیخواد بره شماتت کنه که حالا دیدی من گفتم که نیست، که میخواست بره کمکش کنه یه جوری، ذکری، دستورالعملی، راه خلاصی براشون بگه. به نظر من، حالا احتمال منه، که بابا از خر شیطان بیا پایین، پسرتو بگو کجاست، چون او رو نگرفته بودن، بگو اینا رو آزاد کن. به نظرم، حالا من هم دارم نظر خودمو میگم. سپس آنان را به کوچه داخل کرده و حضرت صادق به منزلش برگشته است و هنوز به بقیع نرسیده بودند که آن سرباز به بلایی سخت دچار شد، چون بی احترامی کرد به امام صادق. میگه به بقی نرسیده بودن بلایی سرش آمد، شطرش به او لگدی نواخت که رانش خورد شده، همانجا مرد. خیشان ما را بردند، اینها رو زنجیر کرده بودن، چند نفر اس بردیم، میگه همه رو بردن. پس از آن مدتی بر ما گذشت، سپس محمد ابن عبدالله آمد. آقازاده پیدا شد تازه. این محمد ابن عبدالله که میگفت من مهدیم و فلان پیدا شد. به او گفتند که پدرش و عموهایش کشته شده اند، منصور آنان را کشته است، به جز حسن ابن جعفر و طباطبا و علی ابن ابراهیم و سلیمان ابن داوود و داوود ابن حسن و عبدالله ابن داوود، بقیه رو کشتن. او گوید آنگاه محمد ابن عبدالله خود را آشکار کرد. تازه این آقازاده حالا خودشو نشون داد. مردم را به بیعت خواند، گفت مردم بیایید با من بیعت کنید. راوی گوید من سومین نفری بودم که با او بیعت کردند. من سومی بودم. و مردم برای بیعتش گرد آمدند و هیچ قریشی و انصار و عربی با او مخالفت نکرد، چون مخصوصا اینا رو گرفتن زنجیر کردن، انگار مردم عصبی شدن، شورشی شدن، آمدن با این بیعت کردن. او گوید محمد با عیسی ابن زید که از کسان مورد اعتمادش و فرمانده پاسبانان بود مشورت کرد. با او درباره کس فرستادن به سوی بزرگان مردم مشورت کرد. گفت خب چیکار کنیم حالا؟ این عیسی ابن زید آدم نظامی بوده. محمد ابن عبدالله میگه خب الان داریم بیعت میگیریم، الان باید چیکار کنیم؟ عیسی ابن زید به او گفت اگر آنان را به نرمی بخوانی پاسخت نمیدن، بخوای شل بگیره و اینا درست نمیشه. با آنان سخت بگیر و به من واگذارشان کن. کوری ببین اساکش کوره دگر بود. خب محمد به او گفت به سوی هر کدام از آنان که خواستی کسی را روانه کن. او گفت به سراغ رئیس و بزرگشان، یعنی ابو عبدالله جعفر ابن محمد بفرست. به سوی امام صادق، برو امام صادق رو برد و بیار. ای بابا، زیرا اگر تو بر او سخت بگیری، به امام صادق فشار بیاری، همگی خواهند دانست که تو آنان را به راهی میکشانی که ابا عبدالله را به آن کشانده امام صادق رو کشوندی. ببین همون بلایی سرتون میارم که سر امام صادق آوردم. چقدر احمق، از کی مشورت میگیره؟ میگه با امام صادق به سختی برخورد کن که اونا حساب کار خودشونو کنن. به این معناست. او گوید به خدا سوگند اندکی نگذشت که حضرت صادق علیه السلام را آوردند و در برابر عیسی بن زید نگاه داشتند. عیسی ابن زید به ایشان گفت تسلیم شو تا در سلامت بمانی. تسلیم شو تو سالم بمونی. حضرت صادق به او فرمود آخه اسلم یعنی یک معناش این که اسلام بیار تا سلامت بمانی. امام صادق به او فرمود احدثت نبوتون بعد محمدن. نا محمد. گفت بعد از پیامبر اسلام پیامبر جدیدی آمده. اون گفت نه، ولی بیعت کن تا بر جان و مال و فرزندانت ایمن شوی. یه اسلم تسلم اسلام بیار، میگه پیغمبر جدیدی آورده که ما. گفت نه، بیعت کن تو سالم بمونی و به جنگ هم مجبور نخواهی شد. تو جنگ نمیخوای بری شمشیر بزنی. حضرت صادق فرمود مرا به جنگ و کشتار توانی نیست، من توان جنگیدن ندارم و من به پدرت فرمان دادم. عربیشو کلام امام بخون. ما فی حربون ولا قتالون ولقد قدمت الی ابیک و حذرته الذی حاق به. من با پدرت قبلا صحبت کردم و او را از این کار برحذر داشتم. ولیکن لا ینفع حذرم من قدر. لیکن بازداشتن جلو قدر را نمیگیرد، قضا و قدر رو. یبن اخی علیکه به شباب و دعن که شیوخ. گفت پسر برادرم برو سراغ جوونا، دست از سر پیر مردا بردار. بعد میدونه اونا نگاه میکنن به امام صادق، ببینن امام صادق نمیره اون جوونا هم نمیرن. خب فقال له محمد، اون نفس زکیه گفت ما اقرب ما بینی و بینک فی السن، گفتش که به امام صادق گفت سن من و شما نزدیک به هم، ما خیلی سنمون، شما خیلی پیرتر من نیستی، میخواست بگه تو خیلی پیر نیستی. فقال له ابو عبدالله انی لم اعازک و لم اجیع لاتقدم علیک فی الذی انت فیه، حضرت فرمود من با تو مبارزه نمی کنم و نیامدم که در آن چه هستی بر تو پیشی بگیرم، که نیامدم حکومت از دست تو بگیرم. مثلا محمد گفت نه به خدا سوگند، ناجاری ناچاری که بیعت کنی، گفت باید بیعت کنی با من. فقال له ابو عبدالله ما فی یبن اخی طلب ولا حرب و اینی لأرید الخروج للبادیه فیسدنی ذالک و یسقل علیه حتی تکلمنی فی ذالک الاهل غیر مرتن ولا یمنعنی منه الا الضعف. امام صادق فرمود پسر برادرم مرا به بازخواست و جنگ توانی نیست، من آهنگ رفتن به سوی بیابان میکنم، میخوام برم بیابون، ناتوانی مرا از آن باز می دارد و بر من دشوار می آید، چنان که اهل خانه چند بار در این باره با من مرا نکوهش کردن که چقدر میگی نمیتونم نمیتونم، مثلا اهل خانه هی میگی، و چیزی جز ضعف مرا از آن باز نمی دارد، میگه ضعف دارم، حتی توان رفتن به بیابونو ندارم. تو را به خدا و خیشاوندی من سوگند می دهم که قطع رحم نکنی و ما را به وسیله خودت خسته نکنی و الله و رحم انتود برعنا و نشقی بک. فقال له یا ابا عبدالله، او گفت یا ابا عبدالله، لقب امام صادق، به خدا سوگند ابو دوانیق یعنی منصور مرده است، بابا منصور دوانیقی مرده، یعنی خیالت راحت باشه به تو آسیبی نمیرسه، اون مرده. حضرت صادق فرمود من چه کنم که مرده است، به من چه مرده باشه، حالا به من چه ربطی داره. گفت در سایه تو آراستگی و آبرو میخواهم به دست آورم، علنا داره میگه به وسیله شما میخواهم کسب آبرو کنم. حضرت فرمود با آن چه میخواهی راهی نیست، دست پیدا نمی کنی به وسیله من بخوای قیام کنی و حکومت درست کنی، که نمی کنی کشته میشی. بعد فرمود نه به خدا سوگند ابو دوانیق نمرده است، گفت منصور نمرده، او خبر دروغ بهش رسیده بود. امام صادق فرمود نه خیر نمرده، مگر اینکه خوابیده باشد. مگه منظورت از مردن، چون النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه، مگر منظورت اینکه خوابیده باشه، بلا نمرده. او گفت به خدا سوگند چه بخواهی چه نخواهی با من بیعت میکنی، ولی در این بیعت ستایش نمیشه، یعنی به زور بیعت میکنی و بعد دیگه هیچ لطفی نداره برات. حضرت به سختی امتناع کرد و او فرمان به زندانی کردن ایشان داد، گفت امام صادق زندانی کنید. ای بابا ای بابا. عیسی بن زید گفت اگر اینک او را به زندان اندازیم زندان خراب است و بستی ندارد، می ترسم از آن فرار کند. حضرت صادق خندید فرمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، آیا می خواهی مرا زندانی کنی؟ گفت بله، سوگن به کسی که رسول الله را پیامبری گرامی داشت تو را زندانی کرده، بر تو سخت خواهم گرفت. عیسی بن زید گفت او را در مخفیگاه خانه زندانی کنید، آنجا اینک خانه رویته دختر عبدالله هست. الان اونجا خانه ریته یا رویته. حضرت صادق به او فرمود هان به خدا سوگن من خواهم گفت و سپس تصدیق خواهم شد. عیسی بن زید گفت اگر سخن بگویی لب و دندانت را میکوبم، یعنی با مش میزنم تو دهنت حرف بزنی. حضرت صادق به او فرمود یا اکشف و یا ازرق، فرمود ای موی پیشانی برگشته، ای چشم آبی، چشم کبود، لکعنی به که تطلب و لنفسه که جحرن تدخل و فیه، گویا تو را میبینم. همین حرفا رو گفت اگه بزنی دهنتو خورد میکنم. فرمود گویا تو را میبینم که برای جانت سوراخ موش میجویی. حالا سوراخ موش، دنبال سوراخ میگردی تا در آن داخل شوی. و ما انت فی المذکورین عند اللقاء، تو در میدان جنگ هم نام‌آور نیستی، به زن بهادرم نیستی. و انی لأظنک اذا صفق خلفک ترت مثل الحیق النافر فنفر علیه محمد بانتحار. من گمان میکنم که وقتی در پشت سرت دو دست به هم زده شود، یه دست بزنن پشت سرت، نه اینکه شمشیر، دو تا دست بخوره به هم، تو مانند شترمرغ رمیده از جا میجهی. شترمرغ خیلی تون میدوه آخه، تو مثل شترمرغ فرار میکنی. محمد با جلوگیری از سخنان حضرت دستور داد او را زندانی کردن و بر او سخت دستور داد زندانی کن و بر او سخت و دشوار بگی. حضرت صادق به او فرمود هان به خدا سوگن گویا تو را میبینم که از دروازه سده اشجع به سوی دره بیرون میروی و سواری نشاندار که در دستش نیزه کوچک سیاه و سفیدی است بر اسبی سرخ پیشانی سفید به تو حمله کرده، نیزت میزند ولی در تو کارگر نمیشود. آدریز رو داره میگه حضرت بهش. حالا بذار بگم چی به سرت میاد. میگه میزنه به تو با اون نیزه کوچیک ولی اثر نمیکنه و تو پوزه اسب او را زده، او را به زمین میاندازی، با شمشیر میزنی به صورت اسبش، او میخوره زمین. دیگری بر تو حمله کرده از کوچه خاندان ابو عمار دیلیانی بیرون می آید. حتی کوچه را میگه از کدوم کوچه میاد بیرون، کی بیرون می آید. گیسوان بافتهش از زیر کلاخودش بیرون آمده، یعنی آدمیه که گیسوها رو بافته که از زیر کلاخودش زده بیرون، یا آدم خیلی مثلا موهای سبیلش بسیار از سبیلهای پرپشتی داره طرف. به خدا سوگند او کشنده توست که خدا استخوانهای پوسیدهش را هم نیامرزد. باز داره از این دفاع میکنه که خدا نیامرزشو، ولی با این خصوصیات تو کشته میشی. محمد به او گفت شمردی و خطا کردی و سارقی ابن سلح حوتی برخواسته به پشت حضرت زد، یعنی با موج زد تو کمر حضرت، ایشان را به زندان انداخت. خب وقت گذشته عزیزان، خیلی حدیثم چون ادامه داره، اجازه بدید هفته دیگه انشالله حدیث رو دنبال کنیم. ایام سوگواری برای دختر پیغمبر خداست. یه زمانی ولایت اونقدر قریب بود، اونقدر بیاور بود، سپاه امیرالمومنین یه دونه یاور داشت، اونم خانم فاطمه زهرا، یه سپر داشت، اونم خانم فاطمه زهرا بود که جانش رو سپر امیرالمومنین کرد. یا فاطمه تو زهرا، یا فاطمه تو زهرا، یا فاطمه تو زهرا، ای قربان تو مادر. اون لحظه ای که امیرالمومنین رو میکشیدن طرف مسجد، عمامش رو به گردنش انداخته بودن، چند نفر از لباسش گرفته بودن، از اطراف دست و بازوشو گرفته بودن، می کشیدنش. خانم فاطمه زهرا رسید، دست انداخت کمربند امیرالمومنین و گرفت، نمیذارم پسر عممو ببری. ای وای ای وای، ای وای ای وای، ای وای ای وای. آقا یه سوالی دارم این وسط، این چند نفر که دارن میکشن، این گروه چی شد که عمر به مغیره یا به قنفذ گفت دست فاطمه رو کوتاه کن؟ چی شد آخه؟ انگار اینا زورشون نمیکشید. یعنی فاطمه وقتی کمربند علی رو گرفته بود، اینا هرچی زور می آوردن نمیتونستن، که گفت دست فاطمه رو کوتاه کن. خانوم رو زمین افتاده بود، کمربند رو یه دست به پهلو گرفته، یه دست به کمربند علی، نمیذاره امیرالمومنین رو ببره. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. الهی بشکند دست مغیره، الهی بشکند دست مغیره، میان کوچه ها بی مادرم کرد. ای وای ای وای، یه موقع دست خانوم افتاد از ضرب غلاف شمشه. ای وای ای وای، امیرالمومنین رو بردن طرف مسجد، شمشیر بالا سرش گرفتن، گفتن با خلیفه رسول الله بیعت کن. گفت اگر بیعت نکنم؟ گفتن اگر بیعت نکنی همین جا گردنت رو میزنیم. نگاه کرد به قبر رسول الله، ای ابن عم ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، ای وای ای وای ای وای ای وای یه مرتبه خانوم رسید در مسجد دید شمشیر بالا سر علی گرفتن یه ناله زد گفت رها کنید پسر عممو و الا گیسو پریشان میکنم نفرینتون میکنم من از ناقه صالح کمتر نیستم ای وای سلمان میگه دیدیم مسجد رسول الله داره میلرزه گرد و غبار بلند شد بناچار علی رو رها کردن اومد کنار خانوم دست فاطمه زهرا رو گرفت به آرامی رفتن طرف خانه ای وای ای وای ای وای تو را که می رفتن گفت یا فاطمه کیف انت فاطمه جان حالت چطوره سپر بلای من عاشق و مبتلای من سپر بلای من عاشق و مبتلای من کیف انت یا فاطمه نگفت پهلو نگفت بازوم نگفت صورتم گفت علی جان تو خوب باشی منم خوب تو خوب باشی منم خوبم علی جان اللهم صل علی فاطمه و ابی وبعلها بعدد ما احاط به المن اللهم كن لولي الحجة صلوات